به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. عبدالله اشرف هستم. سلام. امروز دوشنبه 29 ایول است. حالا توجه کنید به سرخط موضوع های برنامه امروز. در پی بررسی مسئله مرز، پرزیدنت ها در چالپان اوتا از موقع یگانه تاجیکستان و قرغیزستان در استفاده آب گفتند.
و موقع سازنده تاجیکستان که توجه اهل عالم را به مسئله های استفاده عاقلانه آب جلب می کند، بهای بلند می گیرد.
آسیه 6 سال پس از 40 روز معالجه در شفاخانه دوباره به پا خیز.
آسیه خودش می شیند، حاضر نصیب باشد. ما نیت راه گردان کردن آسیه داریم.
بلاگران میگویند با واکنشی تند آماده بودند، اما انتظار نداشتند که در نسبتشان پرونده جنایتی باز می شود. برنامه را با خبرهای تاجیکستان آغاز میکنیم. محمد جان اولوخوجایف، سخنگوی سابق نیروهای مرزبانی تاجیکستان، رسما به جرم فاش کردن معلومات سری عیبدار شد. پرونده جنایتی در نسبت او از دادستانی کل به هیئت مشاوره حربی دادگاه عالی ارسال شده است. قرار است بررسی این پرونده امروز 29 ایول آغاز شود. تفتیشات اولوخوجایف را به ماده خیانت به وطن عیبدار می کند و پرونده او مهری مخفی گرفته است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
هیئت مشاوره حربی دادگاه عالی تاجیکستان امروز با بررسی پرونده جنایی سابق سردار دفتر مطبوعات قشون‌های سرحدی تاجیکستان آغاز می کند. امروز از دادگاه عالی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که این پرونده مخفی است و درباره جزئیات آن خبری بیشتر داده نمی شود. پرونده جنایی محمد جان اولوخوجایف را در ماه اپریل سال روان مفتشان دادستانی کلی تاجیکستان و کمیته امنیت ملی مشترکاً مورد تحقیق قرار داده بودند. اولوخوجایف با این عیبدار می شود که معلومات مربوط به سری دولتی را به سازمان‌های خارجی داده است. در صورت اثبات شدن این اتهام با محمد جان اولوخوجایف از 15 تا 25 سال حبس تهدید می کند. گفته می شود او روز 10 اپریل بازداشت شده بود. زیبا اولوخوجایف و مادر محمد جان اولوخوجایف گفته بود که مقامات روز 16 اپریل سال روان منزل پسرش را کافتکوب کردند. این در حالی است که مقامات از بازداشت محمد جان اولوخوجایف سبب های آن و کافتکوب منزل او رسما خبری نشر نکردند. مادر محمد جان اولوخوجایف قبلا گفته بود که برای پسرش وکیل دفاع گرفته است. محمد جان اولوخوجایف با قبل همکاران سابقش 36 سال داشته، رشته فیزیکی دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان را ختم کرده است. در گذشته در آژانسی ازپلوس و بعدا در وزارت دفاع تاجیکستان به حیث یک کارمند تکنیکی دفتر مطبوعات کار کرده است. امروز در صحبت با ما میرم اولوخوجایف، همسری محمد جان، صحبت کرد و خواهش نمود که هنگام بررسی پرونده همسرش مقامات دادگاهی عادلانه و منصفانه کار بگیرند و همچنین و تاکید کرد که شفری او هنگامی که در وظیفه سردار دفتر مطبوعات قشون های سرحدی بود از روی وجدان و صاف دلانه کار و خدمت میکرده است. اما در حال حاضر امروز نخستین پرونده او آغاز می شود. بنابر این که پرونده مهر مخفی زده شده است، درباره جزئیات آن، درباره این که چند و چونی این پرونده و ما اطلاع داده نشده است.
دیدار امام علی رحمان و سارانبای جینبکوف در پایان هفته گذشته در موضع واروخ اسفره در هر دو کشور تاریخی عنوان شد. مذاکراتی که در اسفره آغاز شد با رهبری دو رئیس جمهور در قرغیزستان ادامه یافت. طبق ارزیابی های پیشکی که از قرغیزستان به ما رسید، مذاکرات سازنده گفته می شود. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش خرامان بخوازاده.
سفر پرزیدنت امام علی رحمان به قرغیزستان سه روز ادامه کرد و یک شنبه 28 ایول انجام یافت. امام علی رحمان روز 26 ایول پس از انجام بخش اول مذاکرات هیئت های تاجیکستان و قرغیزستان در اسفره با دعوت همتای خیش به قرغیزستان رفت. از این پیشتر روز 26 ایول در اسفره در تالار مجمع اوریون رهبران دو کشور دیدار و گفتگو کردند. جانب ها و هیئت های دو کشور در شهرک چالپان‌اوتا قرغیزستان مذاکرات را ادامه دادند. پرزیدنت قرغیزستان گفت که دیدار و گفتگوهای رهبران دو کشور با اشتراک ساکنان دهات مرزی و حکومت های محلی برپا شده به حل مشکل مرز و دیگر مساله های حل طلب کمک خواهد کرد.
ما مسئله های منطقوی و بین المللی را بحث کردیم. در مسئله مربوط به استفاده آب منطقه تبادل افکار نمودیم. در این مسئله ما به موقع سازنده تاجیکستان که توجه اهل عالم را به مسئله های استفاده عاقلانه آب جلب میکند بهای بلند میگیریم.
در ملاقات پرزیدنتان دو کشور ذکر شد که جانب ها با احترام یکدیگر مسئله معین و علامت گذاری مرز را ادامه می دهند.
پرزیدنت
ها نظر جانب ها در مورد تنظیم حقوقی دلیمیتاسیای مرز را بررسی کردند. این اصول کلیدی مذاکرات دلیمیتاسیای مرز خواهد بود. این چاره‌بینی دو روز این جانب ادامه دارد. برای اولین بار رهبران تاجیکستان و قرقیزستان در منطقه مرزی با مردم واخورده مشکلات مرزی را بررسی کردند.
данное мероприятие, которое проводится сторонами в течение уже 2 дней, оно является уникальным.
مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر طول دارد که تاکنون فقط 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. این وضع نامعین بارها باعث جنجال ساکنان دو طرف مرز شده است. مناقشه بین ساکنان جماعت ورخ در اسفرا و دهه اقصای قرقیزستان به زد و خورد کشید. در نتیجه یک شهروند تاجیکستان کشته و 20 نفر از دو طرف مجروح شدند. ادامه بحث دو کشور بر سر قسمت های باقی مانده مرز منجر به آن شد که دوشنبه و بیشکک از سال 2006 به این طرف در روند تعیین و علامت گذاری مرزهایشان دیگر یگان کیلومتر پیش نرفتند.
آسیا زولفانوای 6 ساله ساکن دوشنبه که چند نورست او را آتش زدند و قسمت های از بدنش سوخته بود در یکی از شفاخانه های پایتخت دوباره به پا خیست. شادی والدان که در آغاز امید شفا یافتن جگربندشان را از دست داده بودند بیکنار است. روز 29 ایول خبرنگاران رادیوی آزادی نیز به عیادت آسیا به شفاخانه بیماری های سوختگی دوشنبه رفته این گزارش را تهیه کردند. مولا رجب یوسفی با تفصیلات بیشتر.
روز 29 ایول آسیا زولفانوا بعد از 40 روز تبابت خبرنگاران رادیوی آزادی را با تبسم پیشواز گرفت. آسیا 6 ساله از جانب 3 نورس در حدود باغ ملی آتش زده شد که 65% بدنش سوخته بود. آسیا زولفانوا بعد 40 روز به پا خیست. والدین این کودک میگویند امیدشان برای صحت شدن آسیا از نو بیدار میشود.
آسیا امید هم نداشتیم، باوری هم نداشتیم. من حتی که چخی میبینید حتی روز کردن دختر رو با پول روز کردن استاد خیخ دورش شگر ساز.
روز 19 ایون که آسیا را در حالت بهوشی به بیمارخانه آوردند طبیبان در 65% بدن او آثار سوخته را به قید گرفتند. قضیه آتش زدن آسیای خردسال بسیاری ها را در تاجیکستان تکان زده کرد. آسیا 7 جراحی را پس سر کرد و حالا به گفته طبیبان وضعش خوب می باشد.
وضع سلامتی آسیا متعدل است. خدا با شکر رو به بهبودی است. آسیا خودش می شیند. حاضر نصیب باشد. ما نیت راه گردون کردن آسیا داریم. مشق کردیم. خطرهای جدی که با سلامتیش یکون خطر داشت انشالله پس سر کردیم.
خود رئیس جمهور امام‌علی رحمان از آتش زدن آسیا نگرانی کرد. برای تبابت آسیا یک جراح مشهور آلمانی دعوت شده بود. طبیبان میگویند آسیا اکنون با کمک روانی احتیاج دارد.
ما امروز به نهایت خرسند هستیم که آسیا جان ما شفا یافته استاده است. با دستگیری دختران در آینده کوشش کردیم که باز هم از طرف فوند دستگیری کرده شود و نصیب باشد. از همین روز عبارت سر کرده با روانشناس همکاری میکنیم، کار میکنیم تا با آسیا صحبت کنند.
مقامات 3 نورسی از 9 تا 13 ساله را در آتش زدن آسیا متهم میکنند و تحقیق قضیه از سوی دادستان ناحیه سینا ادامه دارد. شادمانی تیم، مولا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه.
بلاگر و مؤلف نوار جنجال برانگیز زنان تنفروش در دوشنبه میگوید به خاطر نشان دادن مشکلات و فاش کردن این پدیده اجتماعی این موضوع را روی نوار آورد. مقامات آنها را به غیر قانونی پهن کردن معلومات شخصی عیبدار میکنند، اما بلاگران عمل خود را جنایت نمیدانند. در صحبت با رادیو آزادی مؤلف نوار گفت حاضر است جریمه پیشبینی کرده این ماده کدکسی جنایتی را سپارد، اما خود را به هیچ وجه جنایتکار نمی حسابد. همکارم زرنگیز نوروز شاه از رستم اشرف در باره جزئیات این ماجرا سوال کرد.
می دونیم که پاپولارنس پیدا میکنیم و بسیار چیز می دونیم و می دونیم که может быть фарод мекнан саул джаваб мекнан инро ҳамаро медонистем не ки то и дараҷа яъне ки ҳамаи посух ҳамаи мотиве ки дар охири видео гуфтем ҳавай буд ин дар видео нагуфтаги чизро ҳозир дар иҷа гуфтестам ва мо ҳозир и гапом кардем хидма ки беайб ҳисоб накардаистам яъне ки мора парвандаи ҷиноӣ чӣ карда мо ҳамаро ба гардан гирифтем ва гуфтем ки хайҳо лекин аз хотире ки мо расчёти соз нагирифтем.
در ادامه زرنگیز از او پرسید که احتمال بسیاری ها را آنه به غضب آورد که آن شما برای پول و شهرت یافتن به این موضوع دست دادید، درست است؟
اپا بسیاری خیال میکنن که мо аз ҳамин навор мисол хостем пул кор кунем ё ки ягон популярнес пайдо кунем. Мо медонем ки популяр намешем, лекин як ҳафта пеш аз ҳамин навор ман як видеои дига партофтам ва ям 600 ҳазор просмотр дорам, яъне ки ман уже популяр набудам дурни ютубда. И видео кади хо камтар дига бо популяр шудем, лекин мақсад популяр шудан ё ки пул кор кардан набуд. Бовар кунен, апа, бовар кунен, мо як одамое ҳастем ки агар гарчанде хатоям карда бошем, мо ақл дорем. Мо ин навора гирифтем, сёмка кардем, монтаж кардем ва пеш аз партофтан дастаи авлодмед ки шиштем, мо гуфтем ки гӯш кунем бачо, монетизатсияшро мекушем, монетизатсияшро ҷои пул кор кунеш. Мекушем барои ки мо и видеокати на популярно шинанем, на пул кор карданем. Аз ҳамин хотир монетизатсия мекушем барои ки и видео и навор камтарак бояд мо таъсири ироӣ кунем одамода.
Бинандагони азиз, шакли комили ин гузоришро бо назари ҷонибҳо ва баҳои ҳуқуқшинос дар саҳифаи Озоди Видео дар Ютуб ва сомонаи www.ozodi.org метавонед бубинед. در هندوستان حادثه رخ داد که دختران و روانشناسان را در حیرت گذاشت. اسباب شوافکن در میده زن پارچه فلز را کشف کرد. تنها پس از عملیات جراحی آشکار شد که در میده این زن نه فلز عادی بلکه 1.5 کیلو جواهرات نهفته است. آرزوی کریم موضوع را ادامه می‌دهد.
هفته گذشته در ولایت بنگال شرقی طبیبان هندی از معده یک زن 49 ساله نزدیک به 1.5 کیلوگرم جواهرات را بیرون کشیدند.
او عکس رنگینی را با خود آورده بود. ما دیدیم که در معده این زن اشیاء فلزی جای داده شده است. این اشیاء خیلی وزنین بوده، معده را پایین آورده بود.
طبیبان از معده این زن چند گردنبند، حلقه، دستپانه و بازبند و 90 تنگه مختلفی هندی را خارج کردند. با گفته طبیبان حال روانی این زن خوب نبوده است و در دوام دو ماهی اخیر او زیر معالجه طبیبان قرار داشته است. چند پیش این زن به شفاخانه بیبنوم ولایت بنگال شرقی انتقال یافته، عملیات جراحی اش نیز همانجا صورت گرفته است.
ده ها زندانیان افغان که سالها باز در پشتی پنجره زندان در تاجیکستان بودند، امروز برای ادامه ادای حکم به افغانستان انتقال داده شدند. سید معصوم سید بخش، نماینده سفارت افغانستان در شهر دوشنبه که در جریان سپردن محبوسان به دست مقامات همسایه کشور حضور داشت، روز 28 ایول به رادیو آزادی گفت که 80 محبوس را نصف روزی در گذرگاه پنج پایان به دست مقامات افغانستان سپردند. با گفته دیپلمات افغان، تعداد از شهروندان افغانستان که پرونده هایشان در دادگاه های تاجیکستان بررسی می شود در بازداشتگاه ها ماندند و بعدی پایان یافتن مقررات دادگاهی ممکن است آنها را نیز به افغانستان بسپرند. اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. خداحافظ.
ارزان کرد. دو سه تومن ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسید با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
شنوندگان گرامی سلام، اخبار آزادی را میشنوید. گلبهار مرادی هستم. سروزیر ازبکستان عبدالله آریپوف با یک فرمان ویران کردن انشاءات و بناهایی را که صاحبانش تاوان ضروری را دریافت نکردند منع نمود. این فرمان سروزیر ازبکستان در یک جلسه ویدیویی پس از آن صادر شد که اخیراً در ناحیه یکباغ ولایت قشقدریا یک صاحبکار محلی در اعتراض به ویران کردن بنای فروشگاه به دادن تاوان معاون رئیس ناحیه را بنزین پاشیده آتش زد. همچنین در شهر ارگنج ولایت خوارزم هزاران ساکن شب 26 به 27 ایول سال روان راه ارگنج هزار اسب را بسته در رابطه با پرداخت نشدن جبران منزل‌های زیستشان اعتراض کردند. آریپوف در جلسه از جاری شدن قاعده نوی ویران کردن انشاءات و بناها در این کشور از 27 ایول سال روان خبر داده گفت پرزیدنت ازبکستان شوکت مرزیویف مسئله ویران کردن بناها را شخصا نظارت میکند. وزیر کارهای خارجه بریتانیا پیشنهاد مقامهای ایرانی را که به جای آزاد کردن کشتی نفتکشی مصادره شده ایران در گیبرالتار کشتی نفتکشی بریتانیا را آزاد میکنند رد کرد. دومینیک روب روز 29 ایول با بی بی سی گفت سخن درباره هر گونه داد و گرفت نیست. سخن درباره قانونهای بین المللی و رعایت آنها وابستگی دارد و بریتانیا با اجرای آن پای فشاری خواهد کرد. حکومتداران ایران روزی پیش گفته بودند که اگر کشتی نفتکشی در گیبرالتار مصادره شده ایران را آزاد کنند، حاضرند کشتی نفتکشی بریتانیا را رها کنند. در همین حال وزارت دفاع بریتانیا خبر داد که کشتی جنگی قوه‌های بحری به خلیج فارس رسیده است تا کشتی‌های بریتانیا را حمایت کند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دون کوت رئیس استخبارات ملی این کشور را برکنار کرد. بهادهی‌های کوت درباره تهدیدهای امنیتی از طرف روسیه و ایران اکثرا با بهادهی‌های پرزیدنت زیدیت داشتند. دونالد ترامپ دیروز در تویتر نوشت جان رادکلیف عضو مجلس نمایندگان را از ایالات تیخاس به این وظیفه پیشنهاد میکند. اداره استخبارات ملی آمریکا کار 17 سازمان استخباراتی این کشور را نظارت کرده و هماهنگ میکند. در دوام کار دو ساله خود کود بارها با ترامپ درباره دخالت روسیه در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا، سازشنامه هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهانی و تلاش‌های پرزیدنت برای روابط نزدیک با کره شمالی برخورد کرده اند. شماره کشته شدگان از ترکش بمب که پس از یک تیرپرانی در دفتر معاون اولی پرزیدنت افغانستان امرالله صالح روی داد نزدیک به 20 نفر رسید. در بیانیه دولت روز 29 ایول گفته می شود که در روز اولی معرکه انتخاباتی و پرزیدنت افغانستان که روز 28 سپتامبر تعیین شده است 15 نفر از جمله نامزد نائب پرزیدنت زخمی شدند. وزیر تندرستی گفت یکی از کشته شده ها در ترکش یک زن بود. رحیمی بر رادیوی آزادی گفت مسلحان پس از ترکش به بینای چهار آشیانه از جمله به اداره صالح که نیز آنجا بود در آمدند. درون بینا صدای ترکش ها شنیده می شد و مردان مسلح با نیروهای امنیتی افغانستان 6 ساعت جنگیدند. رحیمی گفت کمش 3 حملگر کشته و 40 شهروندی که درون بینا بودند با یاری نیروهای امنیتی خلاص کرده شدند. صالح از پاره های بمب ترکیده زخمی شد ولی از میان نبرد ادامه داشته نجات داده شد، گفت رحیمی. یک شاهد این رویداد با ریترز گفت
در اتاق شش بودیم، یک چند دقیقه همجا قدی بچه ها خواستم میکردیم که ناگهانی یک دفعه این فجار از طرف خانه امرالله صالح شد. اتاق ما هم دیگه در منزدی که خانه دفترش هست، طرف شیشه هاش ما ششته بودیم، اما شیشه ها ما طرف روی صورت ما بسته دیگه زیادتر ما رو اوگارم که کدم شیشه ها چیزا اوگار کدم.
مسئولیت این حمله را تا هنوز یگان گروهی به عهده نگرفته است. در شهر مسکو شرکتداران اعتراض روز شنبه را حبس میکنند که با طلب راه دادن نامزدهای مستقل به انتخابات مجلس مسکو به کوچه برآمده بودند. میان دستگیر شده ها هم شرکتداران اعتراض هستند و هم نامزدهای ثبت نام شده که پلیس آنها را پیش از آغاز ناراضگی دستگیر کرده بود. رسانه ها می نویسند هفته روان 22 دادگاه شهر مسکو و بررسی بازداشت شده ها اندرمان می شود. به اطلاع حامیان حقوق در روز شنبه پلیس و گوارد روسیه 1373 کس را بازداشت کرد که 150 نفر آنها دو شب در شعبه های پلیس نگهداری و بعدن به دادگاه ها برده شدند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
آسیه زلفان و کودک 6 ساله تاجیک قضیه آتش زده شدنش جامعه را نگران کرد، بعد 40 روز به پا خاست. والدین این کودک میگویند امیدشان برای صحت شدن آسیه از نو بیدار می شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. آسیه زلفان و روز 19 ایون سال جاری از جانب 3 نوروز در حدود باغ ملی ناحیه سینا آتش زده شد. آسیه 7 جراحی را پس از کرد و حالا به گفته طبیبان وضعش خوب می باشد. روز 29 ایول که خبرنگاران رادیوی آزادی به نزد آسیه به بیمارخانه رفتند، او تبسم می کرد و به کمک طبیبان به پا راست شد. شهرزاد زلفانوف پدری آسیه در صحبت به رادیوی آزادی گفت روزی که دختری خردسالش را به بیمارخانه آوردند به صحت شدنش باور نداشتند، اما زلفانوف حالا با اشک خرسنده در چشم به پا خستن دخترش را تماشا می کند.
روزی که او آوردیم این بیمارخانه واقعاً احوالش بسیار وضع بین بود. روزی که امیدم نداشتیم، باوری هم نداشتیم. من حالی که چه میبینید، حتی روز کردم دختر را به پا راست کردن ایستاد. خدا را شکر ساز رحمت و پرزیدنت تمام پیشوی ملت این کار را تحت نظارت گرفتند. رحمت به فوند خیریه‌ای که لغنه ای که از روزی فهمیدن تو حاضی در بری ما هستند. خدا را شکر من اینو دستگیری کردن حضورت تن درستی دخترهای بیمار کنند. شب و روز دستریم گدک بند.
روز 19 ایون که آسیه را در حالت بیهوشی به بیمارخانه آوردند، طبیبان در 65 درصد بدن کودک آثار سوختار را به قید گرفتند. قضیه آتش زدن آسیه خردسال بسیاری ها را در تاجیکستان تکان زده کرد. مقامات تاجیک گفتند خود رئیس جمهور امام‌علی رحمان از آتش زدن آسیه نگرانی کرده است. برای تبابت آسیه جراح مشهور آلمانی پروفسور ادگار بیمر دعوت شده بود. طبیبان میگویند آسیه اکنون به کمک روانی احتیاج دارد. طاهر زبیدوف مدیر شعبه بیماری های سوخته مرکز طبی رقمی 3 شهر دوشنبه که از آغاز معالجه آسیه را نظارت کرده است گفت همه خطرهای جدی برای جان این کودک پسی سر شده است. با گفته جناب زبیدوف،
وضع سلامتی آسیه متعدل است، خدا و شکر رو به بهبودی است. آسیه خودش میشیند، حاضر نصیب باشد. ما نیت راه گردون کردن آسیه داریم، مشق کردیم، نصیب بوشد آسیه را که به خونه جواب دادیم، بعد توبت ریابیلیتاسیونی هم پسیکولوژی هم از جهت روش کردن موضوعی جراحات ها و با اثر راهگردان کردن و حرکتاش را برقرار کردن و کوشش میکنیم.
مبارزه برای سلامتی آسیه دیگر از مرحله نجات جانش به برقرار سازی وارد شده است. وزارت امور داخلی در آتش زدن آسیه 3 نابالغ را متهم می‌داند. هر 3 ساکن جماعت چارکاران ناحیه رودکی هستند و از 9 تا 13 سال دارند. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفته بود یک نابالغ متهم در آتش زدن دختری که 6 ساله در دوشنبه ناقص العقل بوده است و برای همین او را به شفاخانه روانی بردند. وزارت روز 2 ایول با نشر یک بیانیه رسمی نوشت نابالغ سنت الله آچلدیف که دارای بیماری فلج معینه سر و ناقص العقل می باشد در مؤسسه دولتی مرکز جمهوری سلامتی روانی کودکان و نورسان بستری کرده شده زیر نظارت طبیبان قرار دارد. به قول وزارت امور داخلی سنت الله 13 ساله در آتش زدن آسیه زلفان و نقش اساسی داشته است و قبل از آتش زدن با سگهایش جبر دیده را ترسانده است. وزارت میگوید سگ های سنت الله را به ضرر و یا محو کردند. حادثه آتش زدن آسیا بسیاری ها را در تاجیکستان وحشت زده کرد و در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های تند را به میان آورد. جامعه این عمل نورسان را پدیده خطرناک در میان این قشر ارزیابی کرد که بی‌طرفی در برابر آن پیامدهای ناگوار در پی خواهد داشت. آدمان خواستند گناهکاران جزای سخت بگیرند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
پرونده جنایتی در نسبت سردار پیشین دفتر مطبوعات سرریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان محمد جان اولوخوجیف از دادستانی کل به هیئت مشاوره حربی دادگاه عالی ارسال شده است. قرار است بررسی پرونده امروز 29 ایول آغاز شود. اولوخوجیف با ماده خیانت به وطن عیبدار می شود و پرونده او مقام مخفی گرفته است. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. میرم اولوخوجیف و همسر محمد جان اولوخوجیف روز 29 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت که از دادگاه خواهش دارد که پرونده شوهرش را عادلانه و منصفانه بررسی نماید.
من امید دارم که سود آن جنایت را اگر صادر کردگی باشد هم اگر باشد هم همه اون خوبی های محمد جان رو به نظر گرفتن چه قدری که جزا سستر باشد همون قدر سسترش می دهد. نسبت به محمد جان از طرف سود رفتار عادلانه و با انصاف شود.
قبلا از دادگاه عالیه تاجیکستان به رادیو آزادی گفته بودند که پرونده جنایی محمد جان اولوخوجیف مخفی بررسی می شود و هیئت مشاوره حربی آن را محاکمه می کند. پرونده جنایی محمد جان اولوخوجیف را در ماه اپریل سال روان مفتشان دادستانی کل تاجیکستان و کمیته دولتی امنیت ملی مشترکاً مورد تحقیق قرار داده بودند. اولوخوجیف با آن عیبدار می شود که معلومات مربوط به سر دولتی را به سازمان‌های خارجی داده است. در صورت اثبات شدن این اتهام به محمد جان اولوخوجیف از 15 تا 25 سال حبس تهدید می کنند. گفته می شود و روز 10 اپریل سال روان بازداشت شده بود. زیبا اولوخوجیف و مادر محمد جان اولوخوجیف گفته بود که مقامات روز 16 اپریل منزل پسرش را کافت و کاب کردند. این در حالی است که مقامات از بازداشت محمد جان اولوخوجیف سبب های آن و کافت و کاب منزل او رسما خبری نشر نکردند. مادر محمد جان اولوخوجیف قبلا گفته بود که برای پسرش وکیل دفاع گرفته است. همکاران امروز و سابق اولوخوجیف هم میگویند درباره فعالیت کاری و مسئولیت شناسی او تنها نظری نیک دارند. از جمله یکی از همکاران او در صحبت با رادیو آزادی گفت: مگر آسان است که در این مدت تا مرتبه پادپالکونیک بلند شود. خیلی شخصی با مسئولیت است ولی ما هم نمیدانیم که در اصل چی گذشت. محمد جان اولوخوجیف با قبل همکاران سابقش 36 سال داشته رشته فیزیکی دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان را ختم کرده است. در گذشته در آژانسی از پلوس و بعداً در وزارت دفاع تاجیکستان به حیث یک کارمند تکنیکی دفتر مطبوعات کار کرده است. سال 2009 با کار در ریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان گذشت. اینجا نیز کار را از نوار برداری و اجرای مسئولیت های فنی شروع کرده، بعداً در سال 2014 مسئولیت های سخنگو و ارتباط با مطبوعات را به دوش گرفت.
نماز که شام شد است مادر بدر مردم سر بالینند ما پشت در ما مردی مسافریم ما را گذریم علم های غریبی را با خود میبریم ما مردی مسافریم ما را گذریم
چشمم برهود دلی یا چک پر علمای ای بچه ای جان از گیری چشمم برمای چشمم برهود دلی یا چک پر علمای ای بچه ای جان از گیری چشمم برم ای
مهاجرم مهاجر مهاجرم مهاجر مهاجرم مهاجر من یاد کنم نانی تنور آچمه هم قامت و ابروی بنور آچمه دوستانی عزیز مسافری
در حالی که برخی مایوبان از کم بودن حق نفقه سرگردانی ها برای گرفتن آن شکایت میکنند مقامات از قطع نفقه مایوبی هزاران نفر خبر میدهند تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشیر ظریفی پیشکش می نمویم. فخرالدین گدایف ساکن شهر دوشنبه می گوید 180 سومانی نفقه مایوبیش تنها به خرید نصف داروها برای درمان می رسد و خلاص. گدایف 33 ساله که مایوب گروه یکم است به رادیو آزادی گفت با کمک نزدیکان و دوستان زندگیش را پیش می برد چون حق بازنشستگی که می گیرد بسیار ناچیز است. او گفت در خانه پرنده می پرورد و از حساب فروش آنها بعضی کمبودی های دیگرش را حل می کند. فخرالدین افسود برای زیاد نمودن حجم نفقه بارها به ادارههای دولتی مراجعه کرده است ولی تلاش هایش به نتیجه باقی مانده است.
اینجا میرم اوش کابینت محکمه ایش پیش ایش میرم میگم نیم ساعت یا ساعت وقت که هم بریم در آسه های میگیم چند بعد اما با ندهیدم در قداری کردم قدر موندم ما گفتم بیا گفتم همین باشه گفتم اح ندادم در کارم نیز گفتم خیلی خدا باشه گرم برادر رو میبینن استیستو همه چیز هم یاردم میکنم.
همصوبت همون از مسئولین میخواد حجم نفقه مایوبان رو زیاد کنند و از احوالشان پرسند که چی شرایط دارند و چی میخواهند. فخرالدین سال 2012 هنگام کار در ساختمان در روسیه از آشیانه چهارم افتاده مجروح شده است. نگرانی های این مایوب در حال صدا میدهد که آژانس سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان میگوید یک سنجش در چند شهر و نواحی معلوم کرد که هزاران نفر که مایوب بودنشان ثابت نشده است نفقه مایوبی میگرفتند. دلمراد دولت‌زاده مدیر آژانس ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت در 6 ماه امسال از 148663 نفر نفقه گیران مایوب 88000 نفر برای دقیق نمودن مایوبی تکراراً تشخیص شدند. با گفته دولت‌زاده در نتیجه سنجش معلوم شد که تقریبا 19000 نفر دیگر حق ندارند به حیث مایوب نفقه بگیرند، برای همین نفقهشان قطع کرده شد. دولت‌زاده گفت نفقه مایوبی را بر اساس معلومات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تعیین میکنند. قدرت الله قربانوف یک نماینده وزارت در صحبت به رادیو آزاد گفت وقت یک نفر نفقه مایوبی میگیرد و با گذشت وقت صحت میشود در تشخیص های تکراری نفقه مایوبی اش قد میگردد.
وقتی که برای شخص بیمار مراجعت میکند برای معین کردن مایوبیت، بار اول به او به مدت یک سال یا دو سال مایوبی مقرر کرده میشود و هنگامی با تکراری آمدن اگر سلامتیش خوب باشد البته مایوبی او با برای تبوبت برگردانیده می شود. این یک پروسس عادی است.
بیبیگل سعدالایی و ساکن شهر دوشنبه می گوید نفقه نبیره پسرش را مقامات به اساس قطع کردند. او گفت وضع صحتی زوحل نبیره 8 ساله و عنایت الله پسر 16 ساله اش خوب نیست. هر دو در گذشته نفقه مایوبی می گرفتند ولی با گذشت 2-3 سال آنها را از این کمک اجتماعی محروم ساختند. عبدالحلیم غفوروف عضو کمیته مجلس نمایندگان اوید به مسائل اجتماعی به رادیو آزادی گفت در نظام نفقه عوامل های کروپسیونی به نظر می رسد و قطع نفقه بیش از 18000 بیانگر جای داشتن فساد میان برخی طبیبان است. آقای غفوروف ابراز داشت که مسئولین بخش نفقه و هم طبیبان در این مساله باید توجه جدی نمایند، زیرا این حال برای آنهایی که در اصل مایوبند و نفقه کم میگیرند جبر است. هرچند مسئولان همیشه اقرار میشوند که حجم نفقه واقعا هم در کشور کم است، ولی دلمراد دولت‌زاده دایرکتوری آژانس سغورته اجتماعی و نفقه در نشست خبری نهادی زیر رهبریش گفت نفقه اجتماعی در تاجیکستان به حد در سطح پست قرار دارد. با اطلاع آژانس سغورته اجتماعی و نفقه فعلا اندازه میانه نفقه در تاجیکستان 305 سومانی و 30 درهم را تشکیل می‌دهد. در تاجیکستان تا 1 ایول بیشتر از 699000 نفر حق نفقه یا بازنشستگی می‌گرفتند و شماره آنها در یک سال اخیر تقریبا 3% زیاد شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک
یک شرکت چینی میخواهد در اطراف شهر دوشنبه کارخانه بزرگ کارکرد پرتاب‌های سختی معیشی تأسیس داده استحصال متال‌های مختلف را از حساب پرتاب‌ها براه ماند. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. در این باره بختیار سفرزاده معاون دایرکتور کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی روز 29 ایول بر رادیوی آزادی خبر داده افزود که شرکت چینی پینگاو گروپ کوالد LTD برای اجازه تشکیل کارخانه به حکومت درخواست ارسال نموده است و منتظری پاسخ آن هستند. در رابطه با تأسیس این کارخانه آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت با کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی دستور داده است که مسئله را مورد آموزش قرار دهند. بختیار سفرزاده در صحبت با رادیوی آزادی گفت درخواست شرکت چینی را از سوی رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت به تازگی دسترس نمودند و حالا این مسئله را در یک جایگی با دیگر نهادها به میان نگذارند. به قول سفرزاده در صورت تشکیل کارخانه شرکت چینی در قدم اول تمام متخصصان را از حساب شهروندان چین به کار میگیرد و بعداً مرحله به مرحله تاجیکان نیز به کار جلب خواهند شد. وی گفت
وقتی که زاوده ساختن و زیده از رویه قرار میشه یا در شرط شمی خواسته ساختن وقتی که زاوده که ساختن بعد قطعی همون چیز رو میخوان کدرو خود زمان های برن در همون جفتو درس میدشن خب یکی در همی جا درس میدن آزید کاش کرد بسو رایی حالا در قدم از توسو وزارتو هم جمع میکنن.
همصحبتمان تاکید نمود که ساختمان این کارخانه در اطراف دوشنبه در نظر است و مسئله بی‌خطری محیط زیست حتما به نظر گرفته می شود. بختیار سفرزاده می گوید کارخانه کارکرد پرتاب‌های سختی معیشی تا حال در کشور نیست و چینی‌ها نخستین شده می خواهند چون این کارخانه تأسیس دهند. آقای سفرزاده فعالیت کارخانه کارکرد پرتاب‌ها را برای تاجیکستان مهم ارزیابی نمود. گفتگوها درباره تأسیس کارخانه بزرگ کارکرد پرتاب‌ها از سوی یک شرکت چینی در حال است که این نگرانی‌ها از نقض عادی‌ترین معیارهای اکولوژی از طرف برخی کارخانه‌های چین در کشور بارها صدا داده است. کارشناسان میگویند راه اندازی استحصالات و تامین مردم با جای کار بدون نقض معیارهای اکولوژی باید صورت گیرد. برخی اکولوژی تاجیک بر آن نظرند که قبل از تاسیس کارخانه کارکرد پرتاب‌ها که فعالیتش میتواند به سلامتی اطرافیان ضرر رساند، مقامات باید عادی‌ترین معیارهای اکولوژی را به نظر گیرند. در کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی گفتند شرکت چینی اگر اجازه کار را پیدا کند، هنی کارکرد پرتاب‌گاه‌ها گاه‌ها و تکنولوژی معاصری با تلاوت جوابگر را استفاده خواهد برد. با اطلاع این کارخانه در صورت دریافت اجازه‌نامه شرکت چینی به احتمال زیاد کارخانه را در نزد پرتاب‌گاه کنار دوشنبه که بزرگترین پرتاب‌گاه در تاجیکستان است و همه روزه پرتاب‌های پایتخت به آن انتقال می‌یابند تأسیس دهد. عبدالسلیم جورایف سردار ریاست مانیتورینگ و سیاست اکولوژی کمیته حفظ محیط زیست می‌گوید تشکیل کارخانه کارکرد پرتاب‌گاه در نزد پرتاب‌گاه‌های کنار پایتخت که در 9 کیلومتر دوشنبه جایگیر است قلعه است، ولی مسئله منزلی زیستی نزدیک به این پرتاب‌گاه باید به نظر گرفته شود.
مثلا اینکه بیشتر در دوره شوروی موقع جایگیری پرتاب‌گاه قریب 3 کیلومتر دورتر بود، ولی اصلا بیان که امروز شهروندا به جای منزل غیر قانونی چی کردن قریب به پرتاب‌گاه نزدیکی 150 متر علاقه ساختمانی چی کردن. یکی در حالی که ساختن پرتاب تازه‌کنی و پرتاب کردن اهالی میتواند در اونجا مهاجر کرده شد.
با پرتاب‌گاهی کنار شهر دوشنبه در یک شبانه روز صدها تن پرتاب وارد کرده می شود. تحلیلگران می گویند فعالیت کارخانه بزرگ کارکرد پرتاب‌گاه برای رشد اقتصادی کشور اقدام خوب است، ولی در برابر منافع اقتصادی باید سلامتی ساکنان نیز به نظر گرفته شود.
ورزشکارانی نورسی توجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اوید بجودو در تایپی چین 3 مدال به دست آوردند. ولی ورزشکارانی بزرگسالی توجیک در گرانپری جودو در خورواتیا به مدال ماندند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکارانی تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا آید به جودو میانی نورسان که روزهای 27 و 28 ایول در تایپی چین برگزار شد، 3 مدال، 1 نشانی طلا و 2 نشانی برنجی به دست آوردند. پهلوانی نورسی تاجیک غنی جان غنیف در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو صاحب مدال طلا گردید. او بر رقابت از دور چهارک نهایی شروع کرده بر دانی وژنیکیویچ از استرالیا دست بالا شد. در نیم فینال بر چو چین لیانگ از تایپی چین غالب آمده به فینال برآمد. غنی جان در دور نهایی بر نماینده قزاقستان سریکبول یستای دست بالا شد. دو مدال برنجی را منصور رحمان در سبقت پسران در وزن زیر 90 کیلو و اهلیه مومینوه در رقابت ها میان دختران در وزن زیر 52 کیلو به دست آوردند. در مسابقات قهرمانی آسیا میان نورسان حدود 160 ورزشگر از 17 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را 5 ورزشگری نورس در سبقت پسران و 1 نفر در سبقت دختران نمایندگی کردند. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب قزاقستان با کسب 15 مدال از آن جمله 4 نشانی طلا جای اول را از آن خود کرد. منتخب تایپی چین با کسب 10 مدال دوم و منتخب کره جنوبی با کسب 7 مدال سوم شدند. دسته تاجیکستان با کسب 3 مدال مقام هفتم را اشغال کرد. ولی گوشتگیران بزرگسال تاجیک در گرانپری جودو که از 26 تا 28 ایول در شهر زگرب خرواتیا برگزار شد، در دورهای مقدماتی شکست خورده از حق ادامه مبارزه برای مدال و جایزه های مالی محروم شدند. در این مسابقات بین المللی بیش از 500 ورزشگر از 86 کشور اشتراک کرد. تاجیکستان را 6 ورزشگر خیام الدین جبوروف، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمدبیکوف، اکمل مرادوف، کامران شاه استاپیریان و تیمور رحیموف در سبقت مردان معرفی نمودند. خواجه‌زاده 2 پیروزی، جبوروف، مرادوف و رحیموف 1 پیروزی به دست آوردند. ولی محمدبیکوف و استاپیریان باشند در نخستین قوازمایی خود شکست خوردند. ولادیمیر یلچنینوف مربی ورزیده جودو از روسیه ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که علت ناکامی ورزشکاران بزرگسال تاجیک در مسابقات بین المللی به دانش پست مربیان محلی مربوط است.
متاسفانه سطح عمومی آمادگی مربی ها نه چندان بلند است. بگذار از من نرنجند، این واقعیت است. من چند بار پیشنهاد کردم که با آنها سمینار گذرانم. متاسفانه بعضی ها به این مانع شدند. من کارشناس فدراسیای بین المللی هستم و فدراسیا مرا به هر کشور می فرستد تا با مربی ها دوره های آموزشی دایر نمایم.
غالبانی گرانپری جودو در زگرب خرواتیا بجز از مدال و امتیازهای المپی با جایزه های مالی مکافاتانیده شدند. برای جای اول $3,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $2,000 و برای جایهای سوم $1,000 سپرده شد. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 8 مدال از آن جمله 4 نشانی طلا جای اول را صاحب گشت. دسته های منتخب کانادا و گرجستان جایهای دوم و سوم را اشغال کردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، برنامه مهمانی آزادی را از رادیوی آزادی میشنوید که من آرزوی کریم تقدیم میکنم. مهمان برنامه ما شاعر، نویسنده و ژورنالیست تاجیکی ازبکستانی پیمان هستند. شرح حال شاعر و نویسنده و خبرنگار تاجیکی ازبکستان را از همکارم خیرامان بخازاده میشنویم و مصاحبه را ادامه میدهیم.
تختمیش تختایف با تخلص پیمان شناخته شده است. شاعر، خبرنگار، نویسنده، مترجم، روزنامه‌نگار و آموزگار است. شاعر تاجیک زبان پیمان 24 فوریه سال 1955 در ناحیه سیحون‌آباد ولایت سردریای ازبکستان به دنیا آمده، از جوانی به زبان تاجیکی شعر گفته است. در دوره‌های سختی که مناسبت‌های سیاسی دو کشور همسایه سرد بود، مکتب‌های تاجیک زبان بسته می‌شد، ولی او زبان تاجیکی را که زبان مادری‌اش است در شعرهایش جای‌های بارز داده است. شاعر حالا مدیر روزنامه آواز تاجیک، نشریه دیوان وزیران جمهوری ازبکستان بوده، عضو اتفاق نویسندگان این کشور نیز میباشد. عنوان افتخاری علاچی تعلیم خلق ازبکستان و مدال شهرت نیز به این شاعر تاجیک زبان داده شده است. در سال 2010 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان شد و سال 2018 که مناسبت های سیاسی و فرهنگی تاجیکستان و ازبکستان از نو برقرار شد، با پیمان عنوان علاچی فرهنگ تاجیکستان و نشان دوستی تقدیم شد.
نشر آثار ادیبان تاجیک در ازبکستان اخیراً افزایش یافت. به فکر شما چی است؟ سببش چی است که زیاد می شود؟
در سالهای استقلال مخصوصا سالهای آخر چاپ کتابهای تاجیکی، چاپ اثرهای نویسندگان، شاعران که در ازبکستان زندگی می کنند، مقیم ازبکستان هم در تاجیک هستند، خیلی در سطح خوب است. حالا قریب هر ماه یک کتاب یک شاعر جوان یا یک نویسنده جوان یا سال خورده چاپ می شود. مثلا یک اثری سه نفر رفیق نویسنده ما یونس امام‌نظر، فریدون فرخزاد و زبان تاجیکی از طریق نشریات ناشرلیک یهودوسی چاپ شد. چاپ اثرها در ازبکستان برای تاجیکان، برای ادیبان تاجیک در سطح خوب است. کتاب های زود چاپ می شود، هم شعر هم نثر. در همه نشریات حاضر حروف تاجیکی هست، نشر تاجیکی براه مانده شده است. از جمله کتاب های درسی هم چاپ می شود. حاضر در مکاتب تاجیکی ازبکستان مسئله مشکلات نارسایی کتابی درسی نیست. این کار خیلی خوب براه مانده شده است و در این بابت یکون نارضایی یا که شکایت بودنش ممکن است.
تشکر زیاد. بخش از اشعار شما می تواند ترنم وطن باشد. برای شما وطن کجاست و چی است؟
وطن جای تولد است. اونجایی که تولد شده من یک شعر هم دارم، ازبکستان نام دارد. اونجا همه خیلی سطر است. هیچ شک بر این سخن نیست، طفل انسان به وطن نیست. بحری همچون من حبیبت حبی تو پند است فن نیست. ازبکستان ازبکستان هفت پشتم را تن، فرزینی سرگذشتم سرنوشتم را وطن. من همین شعر از چهار بند عبارت است، مقدمش همین است. با تاجیکستان هم افتخار میکنیم، ناز میکنیم. برای ما تاجیکستان وطن ملی است که اونجا هم ملتان ما، هم زبانان ما زندگی میکنند. از پیشرفت تاجیکستان خرسند میشویم.
گفته میشود که در ازبکستان چند حوزه ادبی تاجیکی موجود است. کدام حوزه ها رو میدونید و این چی همکاری دارن؟ بین آنها چی گونه همکاری است؟
درست، خیلی درست. حوزه ها حاضر البته زیادن. این در سالهای مستقل در تاشکند یک حوزه، مثلا ما هستیم، اینجا عبدالله سبحان هستند، یکی از شاعرای بهترین ما جعفر احمد کار میکنن، جعفری محمد، خسروی سعدلا هستند، اون کسام در آواز تاجیک کار میکنن. اینجا یک حوزه است. بعد غیر از ناظم ها شاعران اینجا خیلی نویسندگان هست. یک عموما یک حوزه تاشکند است، یک حوزه دیگر سمرقند است که شاعر نویسندگان زیادی دارد، حوزه سوم سرخندریا است که به تاجیکستان نزدیکتر است و شاعران خوبی در آنجا. افسوس که بخارا سال در این بابت پیشروی سستر است، چون که اونجا مکتب های تاجیکی کم هستند. برای همین
آیا اون چیزی که در دلتون میخواهید و در شعرتون میگویید صحیح‌ترش گفتن و نشر کردن آسان است؟
پیشتر دشوار بود. حالا در زمان بعد از آن که بصری حاکمت مرزیایف پریزیدنت آمدند، کاری ما گفتن آسان‌تر شد. هرچی که میخواهیم، هرچی که تمنا داریم و در اثرهای خود، در شعر خود، در حکایه خود و غیر نیمالا در مطبوعات افاده میکنیم. هرچی برای خود لازم دانستیم ما بیمالال گفتم و در این بابت یک بشوری برای من پیش نامده است.
بله، منظورم زمان سیاست اسلام کریموف بود.
اونجا گفتم که اونجا کمی دشواری ها بود. بسیار مکتب های تاجیکی خیلی کم شدن، فکولته های تاجیکی بسته شدن. من حاضر مثلا در بخارا بسته شده، مثلا در بخارا از نفت تشکیل یافت. من این سال دانشجویان در انیورسیتی دانشگاه بخارا هم قبول شدن.
تشکر زیاد. از آثار بدعی هم قلمان خود در تاجیکستان چی قدر آگاهی دارید و کیها را میشناسید؟
آگاهی ما متاسفانه هم در سالهایی که گفتم خیلی کم بود. برای چی؟ برای اینکه ما در بین تاجیکستان و ازبکستان داد و گرفتیم مطبوعاتی است، خرید و فروش کتاب نبود. حالا این چیز هم احساسه برهمان ساده است. پیشتر حتی دسترس کردن یک کتابی نه برای ما دشواری داشت. حاضر در دوشنبه بودیم، یک خلطه هیچ کس کجا بردی برای چی گرفتیم نگفت. ما هم کتاب بودیم، بسیار کتاب خریدیم. چندی سال باز شاعر و نویسنده های تاجیکستان علاقه ما. من این سال چند بار سال گذشته ادیبان تاجیکستان تشریف آوردن. اینجا واخوری ادیبان تاجیک با ادیبان ازبکستان برگزار شد در اتفاق نویسندگان ازبکستان. فارم همین دوستی و در حقیقت خیلی فیس کننده است، احساس شوند.
تشکر. بحثا در تاجیکستان زیاد است که به خط فارسی بگذرند و باید به خط فارسی نویسند. شما همچون یک شاعر که درباره خط فارسی این چیزا زیاد میدانید، نظر شما چی است؟ آیا این چیزی که در تاجیکستان بحث میشود قبول دارید؟
این چیزی در تاجیکستان از اول بود، همین کار از اول میکردم بهتر بود. حاضر کن در بعد چندین سال فکرم وای بر خط فارسی داشتن یک مشکلات بسیار دارد، چون که اکثریت حاضر همون دور رفیقانی که در افغانستان خدمت کردند، در ایران خدمت، از خط فارسی عربی اساس خبرداری خوب داشتن، آگاهی خوب داشتن، آسان‌تر بود. خودم کردم میشل لیکن دشواری زیاد دارد. من گمان میکنم که وای یک درجه پیشرفت و یا کمتر باز میدارد. ما اینو در مثال ازبکستان احساس کردیم، چون که در اینجا هم از خط سیریلیکی با خط آسانی داشتن موبایل از بسیار چیز بخش کامل پیدا کردن، چون که خواندنش عادت کردن دشوار است برای آدم سن سالشان علاقه برای یک جا رسیده است.
دایره ادبی شعر در شعر پرسی را در ازبکستان چگونه به هم میدید؟
خیلی رشد کرد. از مثلا اگر برای قیاس گیریم با زمان شوروی، در زمان شوروی چاپ کردن کتابی تاجیکی عموماً امکان ناپذیر بود. ما اگر یکان من خودی من کتابم را در دوشنبه چاپ کرده، کتاب نخستین من در دوشنبه چاپ شده است. در اینجا حروفی تاجیکی نیست میگفتن. حالا این چیز بسیار آسان است. هر یک حفظه حاضر قریب 7 ساله 10-12 نامه کتابی شعر یا حکایه من نشر میرسد. در همه حفظه ها محفل های ادبی فعالند.
بله.
من این گفتم حاضر مناسبت ها با تاجیکستان که سالهای پیش وای بود، دریافت کتاب دشوار بود. ما از شعر تاجیکستانی ها شاعر و نویسندگان نوی تاجیک وقفیت نداشتیم. حالا خرسندان این چیز برای ما بشه. ما حالا میدانیم که در تاجیکستان شاعران نو
تشکر زیاد. زبان مادری را شهد و شهدریز گفتید، در نماز پنج وقت ذکر کردید. آیا چیزی به نظر شما به زبان مادری تهدید میکند؟
تهدید نمیکنه. من وقتی که گفتم در مکتب ها کم شدن، ما همون از وای ناراضی شدم وای میگم من حاضر باز تکرار میکنم، حاضر این چیزا وای هست، لیکن البته ما همین زبان یگم رو میخوریم و نفخه در ازبکستان و در تاجیکستان هم بیشتر از امروز بیشتر و بیشتر. یک چیزی هست، من در تاجیکستان قانونی زبان انتشار شد.
بله.
لیکن بعضا من تلویزیون تاجیک هم تماشا میکنیم، میبینیم که قانون دیگر چیز میگه تو طرز نوشته میزن در سطرهای روان و بعضا همون قانون ها همون رعایه نمیشد. ما به همین چیز بعضا ما همین هم چیز باید بعضا اصول میخوریم که میگویم دیگر چیز میکنن دیگر چیز نشد.
چند پیش شما در دوشنبه بودید، دوشنبه پیشینه رو از دوشنبه امروز چیگونه فرق میکنید؟ دوشنبه 30 سال پیش چی دوشنبه بود؟
27 سال نبودم.
بله.
دوشنبه که من دیدم وای زمان دوشنبه زمان شوروی بود. به خاطر زمان باشد اگر زلزله شراره با رفته بودم. انسار به یک زمین جمیشون خواب کشید شراره بخاطر تا هست؟
بله بله.
آقلی بالا آقلی پایان دو دهی خاک لغب کرد، گل لغب کرده بود. حاضر رفتم دوشنبه خیلی آباد بسیار زیبا، حتی گل ها پاینداز ساختگی بریم بسیار زیبا کردن دوشنبه. صورت امروزی دوشنبه، سیمای دوشنبه به من بسیار معقول شد. راست گفت.
محیط برای ایجاد در دوشنبه امروز فراهم است؟
همطور گفتن ما چند نفر که واخوردیم گفتن حاضر درست است. چی می نویسن می برایت؟
تشکر. بله.
فکر می کنم همون یک ساهای یکی ما رفته بدیم محیط ادبی از نظری با ما که سال ما کلان شد 60-65 بزر آمدیم، اون وقت ما جوان بودیم، محیط بسیار خرسندی بخش ادبی بود. همون وقت لایق بازار بین قناعت گل رخسار گل نظر و دیگران یک محیط بسیار زیبایی شعر آفرده بودند، از جمله ستار، ساربان، بهرام فیروز رحمتی و دیگران. یک محیط خوبی نثر به وجود آمده بود. از بس که ما یک محیط کم بودیم، یک نفسی تازه می‌دارند، یک روحی تازه می‌دارند که ها هستند در شعر، در نثر. افسوس ما این سوال احساس کنیم.
تشکر.
در سفرهای آینده این چیز امکان پذیر گردد.
بله. نشریه آواز تاجیک 95 ساله شد. درباره کار این نشریه تاجیکی در ازبکستان بگویید.
خدا خواهد 95 ساله می شود. این نشریه راست میگم یک نشریه بسیار تاریخی از خبرتان هست. البته این از اولین روزنامه های تاجیکی است، فقط در حدود ازبکستان بلکه در حدود تاجیکستان هم. بعد اینجا بسیار بزرگان ملت ما، بزرگان علم و ادب، شیریتی ما کار کردن. جای یک چی میگه یک جای میادگاهی زبان، ادبیات، شیریت، نصری تاجیک بود. ارزوکسون همین خیلی باقی میموند، حالا همین وظیفه در عهده دارد. اولین شعری نوقلمی تاجیکی ازبکستان، اولین حکایه نوقلمی ازبکستان البته در اول در آواز تاجیک نشر میشود. یعنی از همین جوای فاتحه میگیرد برای آینده، برای ادامه فعالیت ادبیش.
خیلی نقش مهم دارد در ازبکستانی نشریه؟
البته برای مخصوصا برای ملت ما بسیار نقش بارز دارد، نقش نو گفتنی است. بسیار تعریفش نمازده. متاسفانه این سال آبونه از کمتر شد. آبونه سال آینده بهتر شد. باز بهتر میشد. خدافظ.
تشکر استاد.
آبونه ما بعضا تا 10,000 15,000 میبرود. این سال ما فقط 3,000 آبونه کار توانستیم. حالا این عدد هم بعدی این سال کم شد. دیگر کم بودی نیست برای روزنامه.
برای صحبت تشکر.
هزار بار شکر. کارای شما به موفقیت. دوستان به سلام گید.
رحمت شما دمان. تشکر. شنونده عزیز، رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی که در تهیه من آرزوی کریم شنیدید. شاد و سربلند باشید.
زبای و من زبا پرستم، تو برنای و من برنا پرستم. گل من ای گل من، عروسی خوش کدی شلکا گل من، گل من ای گل من، عروسی خوش کدی شلکا گل من. هدای سوزی جان من تو باشی، جهان در جهان من تو باشی. هدای سوزی جان من تو باشی، جهان در جهان من تو باشی. جوانی را کنم قربان نامت، اگر یاری جوان من تو باشی. جوانی را کنم قربان نامت، اگر یاری جوانی من باشی. گل من ای گل من، عروسی خوش قدی چلکان. گل من
قدی چلکا کلی
برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. عبدالله اشرف هستم. سلام. امروز دوشنبه 29 ایول است. حالا توجه کنید به سرخط موضوع های برنامه امروز. در پی بررسی مسئله مرز، پرزیدنت ها در چالپان هوتا از موقع یگانه تاجیکستان و قرغیزستان در استفاده آب گفتند.
به موقع سازنده تاجیکستان که توجه اهل عالم را به مسئله های استفاده عاقلانه آب جلب می کند، بهای بلند می گیرد.
آسیه 6 ساله پس از 40 روز معالجه در شفاخانه دوباره به پا خیست.
آسیه خودش می شیند، حاضر نصیب باشد. ما نیت راه گردان کردن آسیه داریم.
بلاگران میگویند با واکنشی تند آماده بودند، اما انتظار نداشتند که در نسبتشان پرونده جنایتی باز می شود. برنامه را با خبرهای تاجیکستان آغاز میکنیم. محمد جان اولوغ خوجایف، سخنگوی سابق نیروهای مرزبانی تاجیکستان، رسما به جرم فاش کردن معلومات سری عیبدار شد. پرونده جنایتی در نسبت او از دادستانی کل به هیئت مشاوره حربی دادگاه عالی ارسال شده است. قرار است بررسی این پرونده امروز 29 ایول آغاز شود. تفتیشات اولوغ خوجایف را به ماده خیانت به وطن عیبدار میکند و پرونده او مهری مخفی گرفته است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
هیئت مشاوره حربی دادگاه عالی تاجیکستان امروز به بررسی پرونده جنایی سابق سردار دفتر مطبوعات قشنهای سرحدی تاجیکستان آغاز میکند. امروز از دادگاه عالی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که این پرونده مخفی است و درباره جزئیات آن خبری بیشتر داده نمی‌شود. پرونده جنایی محمد جان اولوغ خوجایف را در ماه اپریل سال روان مفتشان دادستانی کلی تاجیکستان و کمیته امنیت ملی مشترکاً مورد تحقیق قرار داده بودند. اولوغ خوجایف با این عیبدار می‌شود که معلومات مربوط به سری دولتی را به سازمان‌های خارجی داده است. در صورت اثبات شدن این اتهام به محمد جان اولوغ خوجایف از 15 تا 25 سال حبس تهدید می‌کند. گفته می‌شود او روز 10 اپریل بازداشت شده بود. زیبا اولوغ خوجایف و مادر محمد جان اولوغ خوجایف گفته بود که مقامات روز 16 اپریل سال روان منزل پسرش را کافتکوب کردند. این در حالی است که مقامات از بازداشت محمد جان اولوغ خوجایف، سبب های آن و کافتکوب منزل او رسما خبری نشر نکردند. مادر محمد جان اولوغ خوجایف قبلا گفته بود که برای پسرش وکیل دفاع گرفته است. محمد جان اولوغ خوجایف به قبل همکاران سابقش 36 سال داشته، رشته فیزیکی دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان را ختم کرده است. در گذشته در آژانس ازپلوس و بعدا در وزارت دفاع تاجیکستان به حیث یک کارمند تکنیکی دفتر مطبوعات کار کرده است. امروز در صحبت با ما میرم اولوغ خوجایف، همسر محمد جان، صحبت کرد و خواهش نمود که هنگام بررسی پرونده همسرش مقامات دادگاهی عادلانه و منصفانه کار بگیرند و همچنین و تأکید کرد که شفری او هنگامی که در وظیفه سردار دفتر مطبوعاتی قشنهای سرحدی بود از روی وجدان و صافدلانه کار و خدمت میکرده است. اما در حال حاضر امروز نخستین پرونده او آغاز میشود. بنابراین که پرونده مهر مخفی زده شده است، درباره جزئیات آن، درباره اینکه چند و چونی این پرونده به ما اطلاع داده نشده است.
دیدار امام علی رحمان و سهارنبای جینبکوف در پایان هفته گذشته در موضع واروخ اسفره در هر دو کشور تاریخی عنوان شد. مذاکرات که در اسفره آغاز شد با رهبری دو رئیس جمهور در قرغیزستان ادامه یافت. طبق ارزیابی های پیشکی که از قرغیزستان و ما رسید، مذاکرات سازنده گفته می شود. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش خرامان بخوازاده.
سفر پرزیدنت امام علی رحمان به قرغیزستان سه روز ادامه کرد و یک شنبه 28 ایول انجام یافت. امام علی رحمان روز 26 ایول پس از انجام بخش اول مذاکرات هیئت های تاجیکستان و قرغیزستان در اسفره با دعوت همتای خیش به قرغیزستان رفت. از این پیشتر روز 26 ایول در اسفره در تالار مجمع اوریون رهبران دو کشور دیدار و گفتگو کردند. جانب ها و هیئت های دو کشور در شهرک چالپانوتای قرغیزستان مذاکرات را ادامه دادند. پرزیدنت قرغیزستان گفت که دیدار و گفتگوهای رهبران دو کشور با اشتراک ساکنان دهات مرزی و حکومت های محلی برپا شده به حل مشکل مرز و دیگر مساله های حل طلب کمک خواهد کرد.
ما مساله های منطقوی و بین المللی را بحث کردیم. در مسئله مربوط به استفاده آب منطقه تبادل افکار نمودیم. در این مسئله ما به موقع سازنده تاجیکستان که توجه اهل عالم را به مسئله های استفاده عاقلانه آب جلب میکند بهای بلند میدهیم.
در ملاقات پرزیدنتان دو کشور ذکر شد که جانب ها با احترام یکدیگر مسئله معین و علامت گذاری مرز را ادامه می دهند.
پرزیدنت ها نظری جانب ها در مورد تنظیم حقوقی دلیمیتاسی مرز را بررسی کردند. این اصول کلیدی مذاکرات دلیمیتاسی مرز خواهد بود. این چاره‌بینی دو روز این جانب ادامه دارد. برای اولین بار رهبران تاجیکستان و قرغیزستان در منطقه مرزی با مردم واخورده مشکلات مرزی را بررسی کردند.
این мероприятие, которое проводится сторонами в течение уже 2 дней, оно является уникальным.
مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر طول دارد که تاکنون فقط 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. این وضع نامعین بارها باعث جنجال ساکنان دو طرف مرز شده است. مناقشه بین ساکنان جماعت ورخ در اسفره و دهه اقصای قرغیزستان به زد و خورد کشید. در نتیجه یک شهروند تاجیکستان کشته و 20 نفر از دو طرف مجروح شدند. ادامه بحث دو کشور بر سر قسمت های باقی مانده مرز منجر به آن شد که دوشنبه و بیشکک از سال 2006 به این طرف در روند تعیین و علامت گذاری مرزهایشان دیگر یگان کیلومتر پیش نرفتند.
آسیا زولفانوای 6 ساله ساکن دوشنبه که چند نورست او را آتش زدند و قسمت های از بدنش سوخته بود در یکی از شفاخانه های پایتخت دوباره به پا خیست. شادی والدان که در آغاز امید شفا یافتن جگربندشان را از دست داده بودند بیکنار است. روز 29 ایول خبرنگاران رادیوی آزادی نیز به ایادت آسیا به شفاخانه بیماری های سوختگی دوشنبه رفته این گزارش را تهیه کردند. مولا رجب یوسفی با تفصیلات بیشتر.
روز 29 ایول آسیا زولفانوا بعد از 40 روز تبابت خبرنگاران رادیوی آزادی را با تبسم پیشواز گرفت. آسیا 6 ساله از جانب 3 نورست در حدود باغ ملی آتش زده شد که 65% بدنش سوخته بود. آسیا زولفانوا بعد 40 روز به پا خیست. والدان این کودک میگویند امیدشان برای صحت شدن آسیا از نو بیدار می شود.
آسیا امید هم نداشتیم، بواری هم نداشتیم. من آسیا که چخیل می بینید حتی روز کردن دختر رو با پول روز کردن استاد خدورش شگر ساز.
روزی 19 ایون که آسیا را در حالت بهوشی به بیمارخانه آوردند طبیبان در 65% بدن او آثار سوخته را به قید گرفتند. قضیه آتش زدن آسیا خردسال بسیاری ها را در تاجیکستان تکان زده کرد. آسیا 7 جراحی را پس سر کرد و حالا به گفته طبیبان وضعش خوب می باشد.
وضع سلامتی آسیا متعدل است. خدا و شکر رو به بهبودی است. آسیا خودش می شیند. حاضر نصیب باشد. ما نیت راه گردون کردن آسیا داریم. مشق کردیم. خطرهای جدی که با سلامتیش یکون خطر داشت انشالله پس سر کردیم.
خودی رئیس جمهور امام علی رحمان از آتش زدن آسیا نگرانی کرد. برای تبابت آسیا یک جراح مشهور آلمانی دعوت شده بود. طبیبان میگویند آسیا اکنون با کمک روانی احتیاج دارد.
ما امروز به نهایت خرسند هستیم که آسیا جان ما شفا یافته استاده است با دستگیری دختران. در آینده کوشش کردیم که باز هم از طرف فوند دستگیری کرده شود و نصیب باشد. از همین روز عبارت سر کرده با روانشناس همکاری میکنیم، کار میکنیم تا با آسیا صحبت کنند.
مقامات سه نورسی از 9 تا 13 ساله را در آتش زدن آسیا متهم میکنند و تحقیق قضیه از سوی دادستانی ناحیه سینا ادامه دارد. شادمان یتیم، ملا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه.
بلاگر و مؤلف نوار جنجال برانگیز زنان تنفروش در دوشنبه میگوید به خاطر نشان دادن مشکلات و فاش کردن این پدیده اجتماعی این موضوع را روی نوار آورد. مقامات آنها را به غیر قانونی پهن کردن معلومات شخصی عیبدار میکنند، اما بلاگران عمل خود را جنایت نمیدانند. در صحبت با رادیو آزادی مؤلف نوار گفت حاضر است جریمه پیشبینی کرده این ماده کدکسی جنایتی را سپارد، اما خود را به هیچ وجه جنایتکار نمی حسابد. همکارم زرنگیز نوروز شاه از رستم اشرف در باره جزئیات این ماجرا سوال کرد.
می دونستیم که پاپولارنست پیدا میکنیم و بسیار چیه می دونستیم و می دونستیم که может быть фарод мекнан саул جواب мекнан ин ҳамаро медонистем ки то и дараҷа яъне ки ҳама посух ҳама мотиве ки дар охири видео гуфтем ҳавай буд ин дар видео нагуфтаги чизро ҳозир дар иҷа гуфтестам ва мо ози и гапом карди хидма ки беайб ҳисоб накардестам яъне ки мора парвандаи ҷиноӣ чӣ карда мо ҳамаро ба гардан гирифтем ва гуфтем ки хайҳо лекин аз хотире ки мо расчёти соз нагирифтем.
در ادامه زرنگیز از او پرسید که احتمال بسیاری ها را آنه به غضب آورد که آن شما برای پول و شهرت یافتن به این موضوع دست دادید، درست است؟
اپا بسیاری خیال میکنن که мо аз ҳамин навор мисол хостем пул кор кунем ё ки ягон популярнис пайдо кунем. Мо медонистем ки популяр намешем, лекин як ҳафта пеш аз ҳамин навор ман як видеои дига партофтам ваям 600 азо просмотр дорам, яъне ки ман уже популяр набудам дуруни ютубда. И видео кади ҳо кантар дига бо популяр шудем, лекин мақсад популяр шудан ё ки пул кор кардан набуд. Бовар кунен апа, бовар кунен, мо як одамое ҳастем ки агар гарчанд ки хатоям карда бошем, мо ақл дорем. Мо ин авора гирифтем, сёмка кардем, монтаж кардем ва пеш аз партофтан дастаи авлодмед гирифтем, мо гуфтем ки гӯш кунем бачо, монетизатсияшро мекушем, монетизатсияам ҷои пул кор кунеш. Мекушем барои ки мо и видеокати на популяр нишуданем, на пул кор карданем. Аз ҳамин хотир монетизатсияшро мекушем, барои ки и видео, и навор камтарак бояд мо таъсири ироӣ кунем одамода.
Бинандагони азиз, шакли комили ин гузоришро бо назари ҷонибҳо ва баҳои ҳуқуқшинос дар саҳифаи Озоди Видео дар YouTube ва сомонаи www.ozodi.org метавонед бубинед. در هندوستان حادثه رخ داد که دختران و روانشناسان را در حیرت گذاشت. اسباب شوافکن در میده زن پارچه فلز را کشف کرد. تنها پس از عملیات جراحی آشکار شد که در میده این زن نه فلز عادی بلکه 1.5 کیلو جواهرات نهفته است. آرزوی کریم موضوع را ادامه می دهد.
هفته گذشته در ولایت بنگال شرقی طبیبان هندی از معده یک زن 49 ساله نزدیک به 1.5 کیلوگرم جواهرات را بیرون کشیدند.
او عکس رنگینی را با خود آورده بود. ما دیدیم که در معده این زن اشیاء فلزی جای داده شده است. این اشیاء خیلی وزنین بوده، معده را پایین آورده بود.
طبیبان از معده این زن چند گردنبند، حلقه، دستپانه و بازبند و 90 تنگه مختلفی هندی را خارج کردند. با گفته طبیبان حال روانی این زن خوب نبوده است و در دوام دو ماهی اخیر او زیر معالجه طبیبان قرار داشته است. چند پیش این زن به شفاخانه بیبنوم ولایت بنگال شرقی انتقال یافته، عملیات جراحی اش نیز همانجا صورت گرفته است.
ده ها زندانیان افغان که سالها باز در پشتی پنجره زندان در تاجیکستان بودند، امروز برای ادامه ادای حکم به افغانستان انتقال داده شدند. سید معصوم سید بخش، نماینده سفارت افغانستان در شهر دوشنبه که در جریان سپردن محبوسان به دست مقامات همسایه کشور حضور داشت، روز 28 ایول به رادیو آزادی گفت که 80 محبوس را نصف روزی در گذرگاه پنج پایان به دست مقامات افغانستان سپردند. با گفته دیپلمات افغان، تعداد از شهروندان افغانستان که پرونده هایشان در دادگاه های تاجیکستان بررسی می شود در بازداشتگاه ها ماندند و بعدی پایان یافتن مقررات دادگاهی ممکن است آنها را نیز به افغانستان بسپرند. اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. خداحافظ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعید با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در فارسی
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. پرونده جنایتی نسبت به سردار پیشینی دفتری مطبوعاتی ریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان محمد جان اولوخوجایف از دادستانی کل به هیئت مشاوره حربی دادگاه عالی فرستاده شده است و رسی این پرونده روز 29 ایول آغاز شد. اولوخوجایف از روی ماده خیانت به وطن عیبدار و پرونده او مخفی بررسی می شود. مایرام اولوخوجایف و همسر محمد جان اولوخوجایف روز 29 ایول گفت که از دادگاه خواهش دارد که پرونده شوهرش را عادلانه و منصفانه بررسی نماید. وزیر کارهای خارجی بریتانیا پیشنهاد مقامهای ایرانی را که به جای آزاد کردن کشتی نفتکشی مصادره شده ایران در گیبرالتار کشتی نفتکشی بریتانیا را آزاد میکنند رد کرد. دومینیک روب روز 29 ایول به بی بی سی گفت سخن درباره هر گونه داد و گرفت نیست، سخن درباره قانونهای بین المللی و رعایت آنها وابستگی دارد و بریتانیا به اجرای آن پای فشاری خواهد کرد. حکومتداران ایران روزی پیش گفته بودند که اگر کشتی نفتکشی در گیبرالتار مصادره شده ایران را آزاد کنند، حاضرند کشتی نفتکشی بریتانیا را رها کنند. در همین حال وزارت دفاع بریتانیا خبر داد که کشتی جنگی قوه‌های بحری به خلیج فارس رسیده است تا کشتی‌های بریتانیا را حمایت کند. دونالد ترامپ، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، دون کوت، رئیس استخبارات ملی این کشور را برکنار کرد. بهادهی‌های کوت درباره تهدیدهای امنیتی از طرف روسیه و ایران اکثرا به بهادهی‌های پرزیدنت ضدیت داشتند. دونالد ترامپ دیروز در توییتر نوشت جان رادکلیف، عضو مجلس نمایندگان را از ایالات تیخاس به این وظیفه پیشنهاد میکند. اداره استخبارات ملی آمریکا کار 17 سازمان استخباراتی این کشور را نظارت کرده و هماهنگ میکند. در دوام کار دو ساله خود کوت بارها با ترامپ درباره دخالت روسیه در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا، سازشنامه هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهانی و تلاش‌های پرزیدنت برای روابط نزدیک با کره شمالی برخورد کرده اند. شماره کشته شدگان از ترکش بمب که پس از یک تیرپرانی در دفتر معاون اولی پرزیدنت افغانستان امرالله صالح روی داد نزدیک به 20 نفر رسید. در بیانیه دولت روز 29 ایول گفته می شود که در روز اولی معرکه انتخاباتی و پرزیدنت افغانستان که روز 28 سپتامبر تعیین شده است، 15 نفر از جمله نامزد نائب پرزیدنت زخمی شدند. وزیر تندرستی گفت یکی از کشته شده ها در ترکش یک زن بود. رحیمی بر رادیوی آزادی گفت مسلحان پس از ترکش به بینای چهار آشیانه از جمله به اداره صالح که نیز آنجا بود در آمدند. درون بینا صدای ترکش ها شنیده می شد و مردان مسلح با نیروهای امنیتی افغانستان 6 ساعت جنگیدند. رحیمی گفت کمش 3 حملگر کشته و 40 شهروندی که درون بینا بودند با یاری نیروهای امنیتی خلاص کرده شدند. صالح از پاره های بمب ترکیده زخمی شد ولی از میان نبردی ادامه داشته نجات داده شد، گفت رحیمی. یک شاهد این رویداد با ریترز گفت
در اتاق شیشتر بودیم، یک چند دقیقه همجا قد بچه خواستم بکردیم که ناگهانی یک دفعه این فجار از طرف خانه هم رو لازاله شد. اتاق ما هم دیگه در منوزده که خانه یک دفترش هست، طرف شیشاش ما شیشتر بودیم، اما شیشا هم طرف به روی صورت ما بسته نگه زیادتر ما رو اوگارم که کدم شیشا به چیزا هم کار کردم.
مسئولیت این حمله را تا هنوز یکان گروهی به عهده نگرفته است. در شهر مسکو شرکتداران اعتراض روز دوشنبه را حبس می کنند که با طلب راه دادن نامزدهای مستقل به انتخابات مجلس مسکو به کوچه برآمده بودند. میان دستگیر شده ها هم شرکتداران اعتراض هستند و هم نامزدهای ثبت نام شده که پلیس آنها را پیش از آغاز ناراضگی دستگیر کرده بود. الیاشین یکی از نامزدهای نامنویس نشده را به دادگاه ناحیه شربن مسکو بردند. رسانه ها می نویسند هفته روان 22 دادگاه شهر مسکو با بررسی بازداشت شده ها اندرمان می شود. به اطلاع حامیان حقوق در روز شنبه پلیس و گواردی روسیه 1373 کس را بازداشت کرد که 150 نفر آنها 2 شب در شعبه های پلیس نگهداری و بعدن به دادگاه ها برده شدند. خبر داده می شود نسبت یکی از بازداشت شده ها با عیب حمله به پلیس پرونده جنایی خواهند گشود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
پرونده جنایتی در نسبت سردار پیشین دفتر مطبوعات سریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان محمد جان اولوخوجیف از دادستانی کل به هیئت مشاوره حربی دادگاه عالی ارسال شده است. قرار است بررسی پرونده امروز 29 ایول آغاز شود. اولوخوجیف با ماده خیانت به وطن عیبدار می شود و پرونده او مقام مخفی گرفته است. من میرزانبی خالقزاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. میرم اولوخوجیف و همسر محمد جان اولوخوجیف روز 29 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت که از دادگاه خواهش دارد که پرونده شوهرش را عادلانه و منصفانه بررسی نماید.
من امید دارم که سود آن جنایت را اگر صادر کردگی باشد هم اگر باشد هم همه اون خوبی های محمد جان رو به نظر گرفتم، چه قدری که جزو سستر باشد همون قدر سسترش می دهد. نسبت به محمد جان از طرف سود رفتار عادلانه و با انصاف شود.
قبلا از دادگاه عالی تاجیکستان به رادیو آزادی گفته بودند که پرونده جنایی محمد جان اولوخوجیف مخفی بررسی می شود و هیئت مشاوره حربی آن را محاکمه می کند. پرونده جنایی محمد جان اولوخوجیف را در ماه اپریل سال روان مفتشان دادستانی کلی تاجیکستان و کمیته دولتی امنیتی ملی مشترکاً مورد تحقیق قرار داده بودند. اولوخوجیف با آن عیبدار می شود که معلومات مربوط به سر دولتی را به سازمانهای خارجی داده است. در صورت اثبات شدن این اتهام به محمد جان اولوخوجیف از 15 تا 25 سال حبس تهدید می کند. گفته می شود و روز 10 اپریل سال روان بازداشت شده بود. زیبا اولوخوجیف و مادر محمد جان اولوخوجیف گفته بود که مقامات روز 16 اپریل منزل پسرش را کافت و کاب کردند. این در حالی است که مقامات از بازداشت محمد جان اولوخوجیف سبب های آن به کافت و کاب منزل او رسما خبر نشر نکردند. مادر محمد جان اولوخوجیف قبلا گفته بود که برای پسرش وکیل دفاع گرفته است. همکاران امروز و سابق اولوخوجیف هم میگویند درباره فعالیت کاری و مسئولیت شناسی او تنها نظر نیک دارند. از جمله یکی از همکاران او در صحبت با رادیو آزادی گفت مگر آسان است که در این مدت تا مرتبه پدپالکونیک بلند شود. خیلی شخصی با مسئولیت است ولی ما هم نمیدانیم که در اصل چی گذشت. محمد جان الوخوجایف با قبل همکاران سابقش 36 سال داشته رشته فیزیکی دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان را ختم کرده است. در گذشته در آژانسی از پلوس و بعدا در وزارت دفاع تاجیکستان به حیث یک کارمند تکنیکی دفتر مطبوعات کار کرده است. سال 2009 با کار در ریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان گذشت. اینجا نیز کار را از نوار برداری و اجرای مسئولیت های فنی شروع کرده، بعدا در سال 2014 مسئولیت های سخنگو و ارتباط با مطبوعات را به دوش گرفت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
آسیه زلفان و کودک 6 ساله تاجیکی قضیه آتش زده شدنش جامعه را نگران کرد، بعد 40 روز بپا خست. والدان این کودک میگوان امیدشان برای صحت شدن آسیه از نو بیدار می شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. آسیه زلفان و روز 19 ایون سال جاری از جانب 3 نوروز در حدود باغ ملی ناحیه سینا آتش زده شد. آسیه 7 جراح را پسیزر کرد و حالا به گفته طبیبان وضعش خوب می باشد. روز 29 ایول که خبرنگاران رادیوی آزادی به نزد آسیه به بیمارخانه رفتند، او تبسم میکرد و به کمک طبیبان به پا راست شد. شیرزاد زلفانوف پدر آسیه در صحبت به رادیوی آزادی گفت روزی که دختری خردسالش را به بیمارخانه آوردند به صحت شدنش باور نداشتند، اما زلفانوف حالا با اشک خرسنده در چشم به پا خستن دخترش را تماشا میکند.
روزی که اووردیم این بیمارخانه واقعاً احوالش بسیار وازمین بود. روزی امید هم نداشتیم، باوری هم نداشتیم. من حالتی که چخیل میبینید حتی روز کردن دختر رو با پروز کردن استاد خیلی دورش شگر ساز رحمت و پریزیدنت همون پیشوی ملت این کار را تحتی نظارت گشتن. رحمت و فوندی خیریوی که لغنه که از روزی فهمیدن تو حوضی در بری ما هستن خدایش شد و اینو دستگیری کردن. حضورتی تن درستی دختروی بیمار خونه شب و روز دستاریم گدک به
روز 19 ایون که آسیه را در حالت بهوشی به بیمارخانه آوردن، طبیبان در 65% بدن کودک آثار سوختار را به قید گرفتند. قضیه آتش زدن آسیه خردسال بسیاری ها را در تاجیکستان تکان زده کرد. مقامات تاجیک گفتند خود رئیس جمهور امامعلی رحمان از آتش زدن آسیه نگرانی کرده است. برای تبابت آسیه جراح مشهور آلمانی پروفسور ادگار بیمر دعوت شده بود. طبیبان میگویند آسیه اکنون به کمک روانی احتیاج دارد. طاهر زوبدوف مدیر شعبه بیماری های سوخته مرکز طبی رقمی 3 شهر دوشنبه که از آغاز معالجه آسیه را نظارت کرده است گفت همه خطرهای جدی برای جان این کودک پسی سر شده است. با گفته جناب زوبدوف
فاز سلامتی آسیه متعدل است، خدا و شکر رو به بهبودی است. آسیه خودش میشیند حاضر نصیب باشد. ما نیت راهگردون کردن آسیه داریم، مشق کردیم، نصیب بوشد آسیه را که به خونه جواب دادیم، بعد توبت ریابیلیتاسیونی هم پسیکولوژی هم از جهت روش کردن موضوع جراحات ها و با اثر راهگردان کردن و حرکاتش را برقرار کردن و کوشش میکنیم. نیکی وقتی طولانی در کار است.
مبارزه برای سلامتی آسیه دیگر از مرحله نجات جانش به برقرار سازی وارد شده است. وزارت امور داخلی در آتش زدن آسیه 3 نابالغ را متهم می‌داند. هر 3 ساکن جماعت چاره‌کاران ناحیه رودکی هستند و از 9 تا 13 سال دارند. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفته بود 1 نابالغ متهم در آتش زدن دختری که 6 ساله در دوشنبه ناقص العقل بوده است و برای همین او را به شفاخانه روان بردند. وزارت روز 2 ایول با نشر یک بیانیه رسمی نوشت نابالغ سنت الله آچلدیف که دارای بیماری فلج معینه سر و ناقص العقل می باشد در مؤسسه دولتی مرکز جمهوری سلامتی روانی کودکان و نورسان بستری کرده شده زیر نظارت طبیبان قرار دارد. به قول وزارت امور داخلی سنت حکمت الله 13 ساله در آتش زدن آسیا زلفان و نقش اساسی داشته است و قبل از آتش زدن با سگهایش جبر دیده را ترسانده است. وزارت میگوید سگهای سنت الله را به ضرر و یا محو کردند. حادثه آتش زدن آسیا بسیاری ها را در تاجیکستان وحشت زده کرد و در شبکه‌های اجتماعی بحث های تند را به میان آورد. جامعه این عمل نورسان را پدیده خطرناک در میان این قش ارزیابی کرد که به طرفی در برابر آن پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت. ادمان خواستند گناهکاران جزای سخت بگیرند.
دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم، نبودی تو غم و گفتارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم، نبودی تو غم و گفتارم. آره نبودی تو غم و گفتارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شدم، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شدم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شدم، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شدم. با چه پتشون بودم قسمای بر درو، بای بیزار شدون دشبای بی برو. با چه پتشون بودم قسمای بر درو، وای بیزار شدم دشمای بی فروخ.